است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان.
ارتباط تصویری جمعی از مداحان با رهبر انقلاب در سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها.
دفاع تمام قد دولت از بودجه 1400، رئیس جمهور: دولت بهترین بودجه ای را که می توانست تقدیم مجلس کرد.
روشن شدن چشم کارمندان به رقم عیدی امسال. هیئت دولت رقم عیدی کارمندان رو 1,500,000 تومان تعیین کرد.
و آزادی دو مرزبان گروگان گرفته شده به دست گروهک جیش الظلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. ضمن تبریک سال روز میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز مادر، خدمت شما شنوندگان گرامی، من حیدری به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
مداحان اهل بیت امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند. سخنرانی رهبر انقلاب در سالروز عید میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع مداحان اهل بیت علیهم السلام امروز به صورت ارتباط تلویزیونی برگزار میشه. طبق رسم هر ساله در این دیدار، مداحان اهل بیت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی به شعرخوانی و مولودی خوانی میپردازند، اما امسال با توجه به شرایط کرونایی و لزوم اجرای ضوابط بهداشتی این برنامه به صورت مجازی برگزار شد و تعدادی از شاعران و ذاکران اهل بیت از طریق ارتباط تصویری به مدیح سرائی در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم پس از اجرای این برنامه ها به ایراد سخن پرداختند. بیانات رهبر معظم انقلاب در بخش های بعدی خبر به اطلاع شما شنوندگان خبر رادیو جوان خواهد رسید.
رئیس جمهور گفت کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده به اهداف دولت توجه نکرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت درباره رد کلیات بودجه پیشنهادی 1400 در مجلس افزود: دولت بهترین بودجه ای رو که میتونست تقدیم مجلس کرد.
ما نمیتونیم اینجا بگیم اگر ما لایحه‌ای رو دادیم به مجلس اونا موظفن حتما تصویب بکنن. نه، هرچه نظر اونهاست طبق نظر اونها عمل خواهد شد. واقعا ما تو این بودجه زحمت کشیدیم و میخواستیم این بودجه، حالا در کمیسیون‌های مجلس، در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی می‌خواستیم کامل‌تر بشه. حالا ما که به هر حال یه بودجه تهیه می‌کنیم، ممکنه یه جایش هم نقص داشته باشه، اما متأسفانه اون اهدافی که ما در بودجه داشتیم، اون اهداف مورد توجه نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. هدف ما این بود که ارزش پول ملی رو ببریم بالا. ما میخواستیم کاری بکنیم که اگر سال آینده دلار ما شد 15,000 تومان، شد 16,000 تومان، شد 14,000 تومان، شد 12,000 تومان، بودجه ما لنگ نشه. اگه شما بودجه رو ببندی بر مبنای ارز 17,500 تومان، خب اگه ارز اومد پایین چه کار میکنی؟ که جوری اداره میکنی؟
رئیس جمهور همچنین از تلاش مضاعف دولت برای رفع مشکلات کشور خبر داد.
من خدمت مردم عزیز ایران عرض میکنم، ما با همه توان برای اینکه فشار اقتصادی مضاعف نشه داریم تلاش میکنیم. تو همین یک ماه گذشته، تو همین ایام گذشته، شما با آمار اقتصادی که مراجعه بکنید، روند کاهنده در رشد تورم، روند افزاینده در رشد اقتصادیه. با تورم، با مشکلات، با همه چیزایی که داریم، یه مقدار دقت کنیم، یه مقدار تلاش بکنیم در این فرصت و کاری بکنیم که ما بتونیم اقتصادمون رو به حرکت در بیاریم.
رئیس جمهور همچنین تأکید کرده همه ی طرف‌های برجام باید به این نکته توجه کنند که هیچ بندی از توافقنامه برجام تغییر نخواهد کرد.
من خدمت جامعه جهانی و مخصوصاً کشورهایی که در برجام حضور داشتن، حالا 4 به اضافه یک یا در آینده ممکنه بشه 5 به اضافه یک، این رو به صراحت میگم، هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد. اینو بدونید، هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اما ما احساس ما اینه که افکار عمومی جهان، سیاستمداران جهان، حتی بسیاری از سیاستمداران در خود آمریکا، همه معتقدند که برجام میتونه برای امنیت جامعه، برای صلح جامعه، برای پیوند جامعه، برای تعامل کشورها مفید باشه.
هیئت وزیران میزان عیدی امسال کارکنان دولت رو 1,500,000 تومان تعیین کرد. بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، عیدی باید به بازنشسته ها و تمام کارمندا، اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت پرداخت بشه. بر این اساس پرداخت عیدی به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت اونها در سال 99 بوده و در هر حال میزان عیدی اونها از 50% این رقم کمتر نخواهد بود.
نمایندگان خانه ملت با کلیات طرح شفافیت آرام مخالفت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز با 153 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند. رئیس مجلس پس از پایان رأی‌گیری کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شفافیت آرای نمایندگان گفت: با توجه به اینکه اصلاح آیین‌نامه داخلی نیاز به 2/3 آرای نمایندگان داره و این طرح حد نصاب لازم آرا رو کسب نکرد، با اون مخالفت شد. آقای قالیباف اضافه کرده موافقان و مخالفان تر با اصل موضوع شفافیت موافق بودند. برای همین کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تلاش میکنه تا آیین‌نامه رو به نوعی تنظیم و تدوین کنه که شفافیت و دغدغه همه نمایندگان در اون دیده بشه.
حجت الاسلام زنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دیدارش با سفیر آلمان رو در سفارت انگلیس تکذیب کرد. وی گفته سفیر آلمان پیگیر بود که به ملاقات اون بیاد و بعد از چند هفته این دیدار انجام شد و او هم حرفاش رو بیان کرده، اما برخی از اشخاص و کانال‌های خبری دروغ‌هایی درباره این دیدار گفتند و اینکه دیدار در سفارت انگلیس انجام شده دروغه. آقای زنور اضافه کرده این هم جزو شایعاتیه که علیه اون ساخته میشه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحقق 101% درآمدهای مالیاتی در 10 ماه امسال خبر داد. آقای دشپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته این درآمد با اجرای سیاست‌های تشویقی و تکمیلی محقق شده.
به هر حال شرایط کشور به گونه‌ای است که نمیشه خیلی هزینه‌ها رو کاهش داد. هزینه‌های جاری ما عمدتاً هزینه حقوق دستمزد، آبرق دستگاه اجرایی هستش، یا یک سری طرح‌های عمرانی داریم که اتمام اونا ضروریه، این واقعا ظرفیت ایجاد میکنه، یا بازپرداخت اسلوفر و اوراقه. بنابراین باید سراغ درآمدهای جایگزین میرفتیم. یکی از اونا که سالمترین درآمده بحث درآمدهای مالیاتیه. خوشبختانه سعی کردیم هم رعایت حال معدیان رو بکنیم در سال در کنار جنگ تعمیری اقتصادی، کرونا رو هم داریم. بنابراین انصافا نمیشد ما خیلی از معدیان مثلا در حوزه گردشگری، در حوزه وایدای صنفی، اینا رو تحت فشار قرار بدیم. از اون طرف هم نمیتونستیم مالیات رو محقق نکنیم. بنابراین رفتیم روی سازوکارهای تشویقی، سازوکارهای تکمیلی که بتونیم هم درآمد مالیاتی ما وصول بشه، هم این که فشاری به معدیان نیاد. امروز میتونم این خبر خوش بدم به شما که 10 ماه امسال درآمد مالیاتی ما به نسبت 10-12 101% تحقق پیدا کرده.
وزیر راه و شهرسازی گفته شرکت‌های هواپیمایی در حال افزایش ناوگانشون هستند و این روند همچنان ادامه داره. آقای اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال همکارم جعفرآبادی درباره کشور، تعداد و نوع هواپیماهای خریداری شده گفته چند تا هواپیمای دست دوم خریداری شده، اما نپرسید چند تا و از کجا.
آقای دکتر ببخشید، تعداد هواپیمای مسافربری خریداری شده و وارد کشور شده. درباره چند نکته این موضوع می‌فرمایید؟
بله، این که یک جریان کاملا فعال هستش که ما تامین هواپیما رو برای مردم انجام بدیم. الحمدلله شرکت های هواپیمای مسافربری ما با همتی که داشتن مرتب نسبت به افزایش تعداد هواپیما اقدام کردن و ما با توجه به ظرفیت های داخلی که وجود داره که بهسازی و نوسازی هواپیما رو انجام میدن، امروز ناوگان هواییمون از یک رشد قابل ملاحظه نسبت به سال گذشته الان بهره مند شده و در همین شرایط کرونا و تحریم الحمدلله این روند ادامه
داره. چند تا بار اتفاقی وزیر
من خواهش میکنم رو تعداد شما سوال نکنید و که از کجا اومده و چه نوع هواپیمایی داره، همینجوری هواپیما تامین میشه، هر چقدر که میاد همونه که شما میبینید دیگه.
دو مرزبان گروگان گرفته شده به دست گروهک جیش الظلم آزاد شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از آزادی دو رزمنده مرزبان گروگان گرفته شده به دست گروهک تروریستی جیش الظلم در شب گذشته خبر داده و اعلام کرده در اقدامات اطلاعاتی دو نفر از رزمندگان مرزبانی نیروی زمینی سپاه و نیروی پر افتخار انتظامی که دو سال قبل به دست گروهک تروریستی و ضد انقلاب جیش الظلم در مرزهای جنوب شرق کشور به گروگان گرفته شده بودند شب گذشته آزاد و به آغوش وطن اسلامی بازگشتند.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
رئیس سازمان غذا و دارو از ثبت چند واکسن ایرانی کرونا در کوواکس خبر داد. آقای شانه‌ساز از امروز در نشست خبری ویدیو کنفرانسی گفته به زودی بخشی از تولیدات واکسن ایرانی کرونا پس از تولید انبوه به کشورهای دیگه صادر میشه و چند تا از تولید کنندگانمون در سازوکار کوواکس ثبت نام کردن و قراره در آینده صادرات داشته باشن. وی همچنین اعلام کرده در مرحله نخست 500 هزار دوز واکسن روسی وارد کشور میشه. در همین زمینه آقای بیگلری رئیس انستیتو پاستور هم گفته که در هفته های آینده واکسن مشترک کرونا ایران و کوبا وارد مرحله بالینی خواهد شد.
واکسن ریکامبیننتی که در کشور کوبا تولید شده انتقال دانش فنیش مورد موافقت و قرارداد قرار گرفت. این واکسن فاز حیوانی و فاز انسانی 1 و 2 رو با موفقیت پشت سر گذاشته و انشالله در هفته های آینده وارد کارآزمایی بالینی خواهد شد.
به تازگی مشاور وزیر بهداشت هم در دفاع از کیفیت خوب واکسن‌های روسی گفته اسپوتنیک وی 91.6% مؤثره. آقای وهاب‌زاده در مطلبی در فضای مجازی نوشته ایران هفته آینده واکسیناسیون عمومی رو آغاز می‌کنه. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته مردم اطمینان داشته باشند که دقت لازم درباره واکسن‌های وارداتی کرونا انجام میشه.
مردم ما اعتماد باید بکنن و اعتماد دارن به همه متخصصین پزشکی ما در وزارت بهداشت و اونها هم از نظر علمی، از نظر ملی متعهد هستن به این که رعایت همه ملاحظات واکسن رو انجام بدن و لذا این کار انجام شده، نه فقط راجع به روس، راجع به چین هم الان مدت هاست دارن این کار رو انجام میدن، راجع به آنچه که با هند هم دارن مذاکره میکنن انجام میدن. حالا یکی از اینا تعاملش با طرف مقابل با سرعت بیشتری انجام شده. اولین محموله هم قرار هستش که تا روزهای آینده وارد تهران بشه. اینا
سرهنگ شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا هم از ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای نارنجی خبر داده و گفته محدودیت تردد شبانه خودروها از ساعت 21 تا 3 بامداد برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه خواهد داشت.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 104 میلیون نفر گذشته و حدود 2,263,000 نفر هم جان باختند. بیش از 1/4 مبتلایان و جان باختگان کرونا مربوط به کشور آمریکاست و پس از اون کشورهای انگلیس، برزیل، آلمان و اسپانیا قرار دارند. تاکنون بیش از 50 کشور جهان برای خرید بیش از 1,200,000,000 دوز از واکسن اسپوتنیک وی ابراز تمایل کردند. فرانسوی‌ها هم در اعتراض به مقررات سختگیرانه دولتی و تعطیلی شمار زیادی از مشاغل تظاهرات کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، از 105 مورد شناسایی شده یک کرونای آفریقایی، 11 نفر به هیچ عنوان ارتباطی به سفرهای خارجی نداشتند.
آزمایش کرونای هیرمان تنها شیر ایرانی منفی شد. رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران گفته بیماری هیرمان از نوع ویروس گربه سانان بوده و به هیچ وجه به کرونا مبتلا نشده. آقای گلزاری اضافه کرده نتایج آزمایش‌های هیرمان شیر نر ایرانی نشون داده به بیماری ویروسی هرپس ویروس گربه سانان که از عوامل اصلی و ایجاد بیماری در بخش‌های فوقانی دستگاه تنفس مبتلا شده و برای بهبودی درمان‌های حمایتی انجام شده. این شیر نر ایرانی پارسال از باغ وحش انگلستان به تهران منتقل شد. مدیر باغ وحش ارم گفته بود این شیر بی‌حالی و آبریزش بینی پیدا کرده و همینطور دچار اختلال در سیستم تنفسی شده. اما خبرهای ورزشی امروز رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ابتدا خدمتتون عرض کنم تلاش کادر درمان برای بهبود وضع علی انصاری یا ملی‌پوش سابق فوتبال کشورمون و باشگاه پرسپولیس استقلال همچنان ادامه داره. دکتر هاشمیان ساعتی پیش گفت شرایط انصاریان تغییر خاصی نکرده و کادر درمان تمام تلاش خودش رو انجام میده تا علی به شرایط پایدار برگرده. انصاریان از دیروز در کمای مصنوعی به سر میبره. شب گذشته یک دستگاه مجهز از بیمارستان مسیح دانشوری به بیمارستان فریختگان منتقل شد که پس از استفاده از این دستگاه و البته یک آمپول ویژه میزان ضربان قلبش تا حدی کاهش یافته. البته اکسیژن خونش بالا رفته اما باز هم شرایط این پیشکسوت فوتبال ایران در حالت ناپایداری است. ما هم دعا میکنیم انصاریان و همه بیماران کرونایی هر چه زودتر بهبود یافته و به آغوش خانواده‌هاشون برگردن. ادامه خبرها. لیگ برتر والیبال کشور امروز در دو سالن والیبال تهران پیگیری شده و شهرداری ورامین 3-1 به پیکان تهران باخت و شهرداری گنبد هم 3-0 آذرباتی ارومیه رو شکست داد. ساعت 14 امروز هم هورسان آمل با فولاد سیرجان و خاتم اردکان با شهداب یزد و ساعت 17 سایپای تهران با سپاهان اصفهان و راهیاب ملل مریوان با شهرداری قزوین دیدار. اسامی داوران دیدارهای هفته 14 لیگ برتر فوتبال اعلام شد. در بازی مهم این هفته فردا دیدار تراکتور با پرسپولیس را مهدی سیدعلی و جمعه بازی گلگهر با نفت مسجد سلیمان را محمد حسین زایدی فر، صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان را عبدالنبی پورخلف، استقلال با نساجی مازندران را موعود بنیادی فر و دربی اصفهان بین تیم‌های زوبان و سپاهان را رضا کرمانشاهی قضاوت خواهند کرد. باشگاه پرسپولیس دیروز 300,000 یورو از طلب بودیمیر بازیکن سابقش رو پرداخت کرد تا خطری از بابت بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه رو تهدید نکنه. مدیران باشگاه پرسپولیس در مذاکرات و مکاتباتشان با وکیل بودیمیر به وی اطمینان دادن باقی مانده ی مطالبات این بازیکن هم به زودی پرداخت خواهد شد تا این پرونده که می توانست در زمان مدیران قبلی این باشگاه با هزینه کمتری بسته شود سرانجام بدی برای سرخپوشان نداشته باشد. اما مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش در حاشیه مراسم سالگرد تأسیس پارالمپیک گفت تا پایان سال نزدیک 24 میلیارد تومان پاداش سال 98 قهرمانان پرداخت می شود. وی گفت در سال 99 نیز رویدادی نداشتیم. هفته دوم لیگ برتر شمشیر بازی امروز در سالن افراسیابی تهران و در استادیوم ایپ برگزار می شود. در هفته نخست صابری صاحب به مصاف هم رفتن که دانشگاه آزاد و اشتاد سازه در صد قرار گرفتن. در ادامه بازی های گروه دوم لیگ برتر بسکتبال هم امروز شیمیدور قم تیم دوم جدول با کوچین امال و مثل کرمان با آینده سازان تهران دیدار می کنند. اما چند خبر از فوتبال اروپا. در دور رفت محله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام حذفی ایتالیا بامداد امروز تیم یوونتوس با گل های کریستیانو رونالدو 2-1 میزبانش تیم اینتر رو شکست داد. دیدار برگشت سه شنبه آینده در تورین برگزار میشه. در دیگر بازی محله نیمه نهایی امشب ناپولی و آتالانتا ساعت 23:15 دقیقه برابر هم قرار می گیرند. در محله 1/8 نهایی جام حذفی آلمان هم بایر لورکوزن 2-1 مغلوب تیم دستی چهارمی رویت وایس اسن شد تا شگفتی دیگری در این مسابقات رقم بخورد. پیش از این هم بایر مونیخ حذف شده بود. در بازی مهم لیگ برتر انگلیس هم منچستر یونایتد با 9 گل ساوثهمپتون رو در هم کوبید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا با تکذیب برخی خبرها درباره مذاکرات واشنگتن و تهران بعد از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن گفته تا کنون هیچ تماسی بین دو کشور برقرار نشده. نت پرایس در این حال گفته با اروپایی ها مذاکراتی داشتیم. پیش از این هم مقامات وزارت امور خارجه کشورمون خبرسازی برخی رسانه ها درباره مذاکرات غیر رسمی بین ایران و امریکا رو تکذیب کرده بودند. مقامات کشورمون بارها اعلام کردند برداشته شدن کامل تحریم ها با هر برچسبی که از زمان خروج دولت گذشته امریکا از برجام بر مردم ایران اعمال شده شرط بازگشت امریکا به برجام و همچنین بازگشت ایران به محدودیت های توافق هسته‌ای.
این روزها برخی از مراکز اجرایی و بهداشتی پول اضافه‌ای با عنوان حق ضد عفونی از مردم می‌گیرند. نظام پزشکی این دریافتی جدید رو قانونی دونسته و حتی تعرفه بندی هم کرده، اما وزارت بهداشت میگه دریافت هر گونه پولی برای ضد عفونی غیر قانونیه. همکارم اکبر نژاد گزارش میده.
رعایت بیکم و کاست دستورالعمل‌های بهداشتی در جامعه دستور خاص وزارت بهداشت برای کاهش خطر انتقال کرونا ویروس، اما گویا مدتی در برخی مراکز بهداشتی درمانی و مطب‌ها بابت رعایت این دستورالعمل‌های بهداشتی هزینه‌هایی از مردم دریافت میشه.
به من گفتن که بابت ضدعفونی 12700 هم دیدن که وقتی من کارت دادم اونا خودشون برداشت کردن از کارتم.
بعد از اینکه 60000 تومان از من پول ویزیت گرفتن، من دیدم یه مبلغ دیگه کشیدن. بعد به منشیشون گفتن این مبلغی برای چیه؟ گفت برای ضد عفونیه.
چقدر گرفتن؟
10000 تومان.
170000 تومان گرفتن. گفتن که ضد عفونی این چیزا محسوب میشه.
بیمارتون بستری بود؟
برای زایمان خانمم بود.
اینطور که دبیر شورای عالی نظام پزشکی میگه رعایت اجباری این دستورالعمل‌ها هزینه های زیادی تا چندین میلیون تومان در ماه تحمیل کرده به مراکز بهداشتی درمانی و تشخیصی. بیمار باید پول وسایل حفاظتی خودش و نیروهای انسانی مراکز بهداشتی درمانی تشخیصی و ضد عفونی کردن فضا و حتی تهویه هوا رو پرداخت کنه. آقای مصلحی:
مرداد ماه فرمانده ستاد کرونا تهران آقای دکتر زالی هم به آقای وزیر مکاتبه کردن و خواستار این شدن که تکلیف این موضوع مشخص بشه.
فعلا هیچی تعیین نشده دیگه.
چرا؟ الان از آذر ماه ابلاغ شد توسط نظام پزشکی، بخش خصوصی خیریه و دولتی رو شامل میشه. مثلا برای مطب ها مبلغ 10000 تومان، برای مثلا مراکز دندان پزشکی 25000 تومان، رادیولوژی 36000 تومان.
خب مثلا همین مبلغ 30 خورده که برای رادیولوژی فرمودید، خود اون بیماری که میاد برای تصویر برداری چه امکاناتی مثلا بهش میدن؟
اینا ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت. طبق دستورالعمل شیلد، ماسک، دستکش، گان، تهویه هوا، حالا چه برای اقلام حفاظتی فردی، چه برای سیستم اونجا و چه برای بیماران و مواد ضد عفونی کنند.
بر اساس ابلاغ رسمی سازمان نظام پزشکی بابت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، رقم‌هایی از 5600 تومان تا 420000 تومان از مردم گرفته میشه. هزینه‌هایی که به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واقع هزینه‌های بهداشت فراموش شده در این مراکز که نباید به دوش مردم میافتاد. آقای ملک فاضلی:
اگر قرار است که کمکی از نظر هزینه‌های اضافی بالا بردن بهداشت انجام بگیره، یا بهتر بگم بهداشت فراموش شده داره الان شکل میگیره، امیدواریم که کمک اینگونه ای رو بهتر دولت بکنه تا مردم.
آقای فاضلی، یعنی معتقدین این هزینه هایی که مراکز درمانی میگن به ما تحمیل شده در واقع همون هزینه ایه باید پیش از این هم خودشون میکردن دیگه برای رعایت درست بهداشت؟
کردم بهداشت فراموش شده.
سوال بزرگ در این ماجرا اینه که هرچند با شیوع کرونا ویروس دستورالعمل های بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها باید با دقت رعایت بشه، اما مگه پیش از این هم نباید اصول بهداشتی در این مراکز رعایت میشد؟ چرا که ذات کار این مراکز با بهداشت سلامت مردم گره خورده. برای دریافت پاسخ این سوال سراغ معاونت درمان وزارت بهداشت رفتیم که یک هفته پیگیری ما به نتیجه نرسید. سراغ مدیر کل دفتر بازرسی وزارت بهداشت رفتیم. آقای حیدری گفت اصل دریافت پول از مردم در این مورد غیر قانونیه و در واقع افزایش تعرفه بدون داشتن مصوبه هیئت دولته.
تعرفه قانون داره، فیوز تعرفه میشه دیگه. پولی دارن از بیمار میگیرن.
یعنی موافق وزارت بهداشت هستن با این موضوع؟
نه نه، ببینیم شکایت که منتقل کردیم به حوزه معاونت درمان، معاونت درمان هم در یه نگاه کلی عنوان کرده که اصلا قانونی نیست. یه ابلاغیه هم ظاهرا گفتن براشون انجام دادن، حالا تا نامارس نیاد من نمیتونم صراحتا بهتون بگم.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:53 خواهد بود. خدا نگهدار.
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در تولید ساندویچ پانل ها و توجه مهندسان و طراحان به ویژگی های منحصر به فرد این محصول، تحولی عظیم در ساخت خانه های پیش ساخته و کانکس ها و موارد استفاده از آن ایجاد کردید. در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
برای اولین بار در مقابل صدا، صدای رادیو جوان در کاروان شادی،
کاروانی مملو از شادی و شور و هیجان،
کاروانی مملو از خاطرات خوب،
کاروان شادی از مبدأ عشق به مقصد دلهای شما رود.
میدان آزادی،
از آزادی ایران زمین بشنویم در میدان آزادی.
شبکه جوان ساعت 10 صبح،
جشن پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی.
میدان آزادی.